رایتو کې ژوند کوي. رضوان مراد د ازادۍ رادیو قاهره.
ساعت 7:30 دقیقه صبح.
دا د ازادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې.
روز نو سخن نو.
د نړۍ او افغانستان خبرونه.
نظر به جرایت.
د آثار و بی.
گزارش های از خبرنگاران ما.
د هوا حالات.
برنامه های خاص.
زنده مستقیم و دقیق.
چه وشول، چه کیگی او چه بوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید. شنونده عزیز به برنامه مجله خبری خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش های از افغانستان در مورد انفجار کافی انترنت در کابل داریم و سهمگیری کمتر زنان را در نام‌نویسی انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی برایتان می‌گوییم. مطالب دیگر از افغانستان و جهان داریم، اما در اول به استدیوی کابل می‌رویم و اخبار جهان و افغانستان را از احمد آرمان می‌شنویم.
رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه مذاکرات صریحی را درباره اصلاحات دموکراتیک در روسیه انجام دادند. امروز رهبران بیش از 50 کشور جهان در مراسم یادبود پیروزی بر فاشیسم آلمان در مسکو گرد هم می آیند. و ولادیمیر پوتین گفته است که خروج پیش از موقع آمریکا از عراق وضع را بدتر خواهد کرد. مقامات آمریکایی میگویند که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکرات بی‌پرده ای را در مورد مسائل مهم از جمله اصلاحات دموکراتیک در روسیه انجام دادند. کوندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که بوش و همتای روسی او در مسکو به روز یکشنبه درباره بیانیه اخیر پوتین صحبت کردند که آقای پوتین در آن بیانیه درباره اساسات دموکراسی وارداتی صحبت کرده بود. کوندالیزا رایس گفت رئیس جمهور بوش با رئیس جمهور پوتین درباره بیانیه اخیر پوتین نظریات وی درباره اصلاحات از داخل در روسیه گفتگو کرده و او فکر میکند که این یک جریان دوباره است که این دو مرد در مورد توسعه رابط دوستانه و محیط مفید در پیش گرفتند. مقامات میگویند که پوتین و بوش همچنان درباره اوضاع در شرق میانه، عراق، کره شمالی، افغانستان و ایران گفتگو کردند. رهبران بیش از 50 کشور جهان امروز با نشانه یادبود از 60مین سالروز پیروزی بر فاشیسم آلمان در مسکو پایتخت روسیه گرد هم می آیند. رهبران قرار است از رژه نظامی در میدان سرخ و گورستان سرباز گمنام در حصار کرملین دیدن کنند. مقامات روسیه هزاران سرباز و پلیس اضافی را جهت حفاظت از جان رهبران و جلوگیری از هر گونه حمله تروریستی در مسکو مستقر کردند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین یک جا با رئیس جمهور بوش، رهبران کشورهای اروپایی، رهبران کشورهای عضو شورای سابق و رهبران چین و ژاپن در این مراسم حضور خواهند داشت. همچنان گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در مصاحبه با روزنامه روسی کمسومولسکایا پراودا نسبت بر رنجایی که مردم روسیه در جریان جنگ دوم جهانی متحمل شدند عذرخواهی کرده است. در این حال رهبران دو کشور ساحل بالتیک لیتونیا و استونیا مراسم یادبود در مسکو را تحریم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که وی هنوز هم بدین باور است که جنگ عراق یک اشتباه جدی بود، ولی خروج آمریکا قبل از تامین ثبات در عراق مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد. پوتین در مصاحبه یک ساعته با تلویزیون CBS گفت دموکراسی از خارج وارد نمی‌شود، اما باید دموکراسی محصول یک انکشاف درونی کشورها باشد. پوتین گفت اگر آمریکا پیش از ایجاد آرامش از عراق خارج شود، این دومین اشتباه آن کشور خواهد بود. پوتین همچنان پیشنهادات در مورد مقرری والیها از طریق انتخابات را رد کرد. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان میگوید که وی خواهان خروج کامل نیروهای روسی از گرجستان است. وی همچنان از گفتگوها درباره بازگشت آبرومندانه و معقول قوای روسی با مقامات کرملین اظهار رضایت کرد. ساکاشویلی در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت وی میداند که روسیه در این باره با وی هم نوا است. بعد از آن که مذاکرات روسیه با گرجستان بر سر جدول زمانی خروج نیروهای روسی از خاک گرجستان در هفته پیش به پیروزی نرسید، رئیس جمهور گرجستان تصمیم گرفت مراسم یادبود از 60 سال پیروزی بر نازی‌ها در مسکو را تحریم کند. در ادامه اخبار این ساعت با چند خبر مربوط به افغانستان توجه کنید. مسئولان امنیتی در کابل میگویند که انفجار در کلپ اینترنت در شهر نو با تاریخ 17 ثور یک عمل انتحاری بوده است. در این اینترنت کلاب عمدتاً ادبای خارجی رفت آمد داشتند. فاروق احساس مدیر مبارزه علیه جرایم جنایی حوزه 4 امنیتی کابل که مسئولیت تحقیق در این باره را به عهده دارد گفته است که حمله بر کلاب اینترنت یک حمله انتحاری بوده و به همین سبب تاکنون کسی در این رابطه بازداشت نشده است. اما جنرال محمد شفیق فضلی معاون قماندانی امنیه ولایت کابل میگوید که در این ارتباط 3 تن تحت بازجویی قرار گرفتند، اما وی گفته است بازجویی از این افراد به معنای آن نیست که آنها مظنون دانسته می شوند. در این حال لطف الله مشعل گفته است که گفته این که حمله مذکور انتحاری بوده هنوز قبل از وقت است. این حمله بر کلاب اینترنت حدود 15 تن در داخل کلاب حضور داشتند. مقامات امنیتی ولایت غزنی گفتند که 4 تن از افراد مسلح را در ولسوالی مقر این ولایت دستگیر کردند. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه ولایت غزنی میگوید این 4 تن از ولسوالی شاجوی ولایت زابل و ولسوالی مقر ولایت غزنی داخل شده بودند. وی گفت از نزد افراد مسلح 2 میل کلاشینکوف، 1 بم دستی و 1 اراده موتر سراچه بدون اسناد نیز مصادره شده است. آقای سرجنگ گفت افراد بازداشت شده ممکن است یا با گروه دزدان و یا اینکه از افراد طالبانند. چند پیش نیز مقامات ولایت غزنی یک قماندان طالب را با 3 برادر وای دستگیر کرده بودند. و کار احداث جاده 78 کیلومتری شهر کندهار الا ولسوالی ارغستان ولایت آغاز شده است. این جاده به هزینه 5 میلیون افغانی اعمار خواهد شد. گل‌آقا شیرزوی والی قندار گفته است که هزینه اعمار این جاده از بودجه انکشافی دولت تامین می شود. با گفته والی قندار جاده مذکور ظرف 3 ماه اعمار شده و این جاده بعداً به جاده اورزگان و سپس به جاده بامیان وصل خواهد شد. جاده قندار ارغستان 7 متر عرض دارد و این پروژه برای 9000 تن ساکنان منطقه فرصت‌های کاری را ایجاد کرده است. پایان مشروع اخبار این ساعت.
با تشکر از احمد آرمان که اخبار جهان و افغانستان را تقدیم کرد. امروز 19 ثور 1384 هجری شمسی برابر است به 9 می 2005 میلادی. شنوندگان عزیز صبح بخیر. با امید آن که روز پر از تحرک و پر از برکت را آغاز کرده باشید، من فریده انوری با همکاری علی محمود در تخنیک با تازه‌ترین و مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان با اتفاق همکارانم باقی مجله خبری را با شما هستم. در بقیه مجله خبری این مطالب را می شنوید. در انفجاری که در یک کافه اینترنت در کابل در 17 ثور رخ داد گفته می شود یک انجینیر برمایی نیز کشته شده است. پناهندگان افغانستان در پاکستان می گویند در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی افغانستان برایشان سهم داده نشده است.
پارلمان سرنوشت برای این کشور ما و در قانونسازی کشور ما، ولی متاسفانه در این اواخر ما میشنیم که برخلاف توقع مهاجرین افغان حقوق از اینا سلب میشه و اینا حق عزیز ندارن تا نماینده خود چه انتصابی باشه و چه انتخابی و پارلمان فرستند.
یک انبار مهمات و اسلحه در جبل‌سراج از منزل رهایشی به دست آمد، اما یک منبع وزارت داخله میگوید
پلیس وزارت امور داخله خصوصا ریاست مبارزه با تروریسم هر روز در هر ولایت در هر ولسوالی ده‌ها دیپو پیدا میکنند. اکثر دیپوها از روزهای جهاد علیه قشون اشغالگر شوروی است، دوره طالبان و مقاومت است.
نظری در روزنامه‌های امروز کابل داریم و 60 سالگرد پایان جنگ جهانی را که در میدان سرخ در مسکو با رهبران بیش از 50 کشور جهان خواهد شد برایتان گزارش می‌دهیم. امید است این لحظات را با ما باشید. شنونده عزیز، اینک توجه شما را به وضع هوا در افغانستان، البته در بعضی از ولایات افغانستان جلب میکنیم که در این شب و روز مخصوصا در سربارندگی های بیهد و عصر سیلاب های در بعضی نقاط افغانستان مخصوصا در شمال شرق جاری شده، راه ها را مسدود کرده، برف کوچ آمده و باعث خسارات هنگفت مردم شده. اما میبینیم که خوب فردا یا امروز و فردا هوای افغانستان از چه قرار است؟ بر اساس گزارش اداره بین المللی هواشناسی، امروز هوای برخی از شهرهای افغانستان: کابل بلندترین درجه حرارت به حساب سانتیگرید 17، پایین‌ترین -2، کندهار بلندترین 29، پایین‌ترین 5، مزار شریف بلندترین 25، پایین‌ترین 11، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 19، هرات بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 7، زرنج بلندترین 34، پایین‌ترین 12 و فرا بلندترین درجه حرارت به حساب سانتیگرید 31 و پایین‌ترین 7. بر اساس همین راپور، امروز در کندهار، هرات، فرا و زرنج آسمان صاف خواهد بود. در کابل، جلال آباد و مزار شریف امکان بارندگی وجود دارد. و اکنون توجهتان را به بازار اسعار کابل که نرخ افغانی در برابر دلار را تعیین می کند و می بینیم که دیروز در آخرین لحظات نرخ اسعار از چه قرار بوده است.
و امروز یک شنبه، نرخ اسعار خارجی به مقابل پول افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود: یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 90 پول، یک یورو واحد پول اروپا 64 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 93 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 13 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 56 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 833 افغانی.
گزارش های خبری را از انفجار در کافی اینترنت در شهر کابل آغاز می کنیم. پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی، زد و خورد های پراکنده در بعض مناطق افغانستان از جمله در جنوب و شرق کشور جریان داشته است و گاه گاه حملات انتحاری و انفجارهای در کابل و در بعض ولایات دیگر نیز رخ داده است. اما اخیراً انفجار در شهر نو شهر کابل در یک کافی اینترنت رخ داد. بر سر اینکه آیا این انفجار یک انفجار انتحاری بوده است یا خیر، حرفای زد و نقیص موجود است و هنوز موضوع روشن نشده. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که اشخاصی را به این ارتباط گرفتند که هنوز معلوم نیست مظنون هستند یا خیر. آژانس‌های خبری هم در مورد گزارش‌های دادند، از جمله فرانس پرس و اسوشیتد پرس، که در این ارتباط از عبدالرحمن غفوری گزارش می‌شنویم.
در انفجاری که در یک کافی اینترنت در شهر نو کابل به روز شنبه صورت گرفت، یک انجینیر سازمان ملل متحد متعلق به کشور برما یا میانمار نیز تلف شده است. مقامات رسمی دولت به روز یک شنبه گفتند انجینیر سازمان ملل متحد یکی از 3 نفر تلف شده بوده و نخستین کارمند ملل متحد است که پس از سقوط طالبان در کابل از میان می رود. انفجار در کافی اینترنت در کابل بعد تعقیب تلاش‌های آدم‌ربایی و حتی قتل یکی از کارمندان برنامه انکشافی برتانیا صورت گرفته است که سبب شده تا در کابل احساس عدم امنیت ایجاد شود و این شرایط زمانی با وجود آمده که شورش‌هایی که طالبان متهم به رهبری آنند نیز در جنوب کشور وجود دارد. اما علی احمد جلالی وزیر داخلی افغانستان گفته است عناصر جرایم پیشه از بی‌ثباتی افغانستان خیلی ها استفاده میبرند و میخواهند جلوه پیشرفتی را بگیرند که صورت گرفته است، ولی به چنین شرایط موقع دادن نخواهد شد. در این حال سفیر امریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد انفجار در کافی اینترنت را تقبیح کرده گفته است انفجار حمله بر افغانهایی است که میخواهند بخشی از جهان بزرگتر باشند. سخنگوی سازمان ملل متحد تایید کرده است که یکی از کارمندان آن سازمان از جمله 3 تنی بوده است که در اثر انفجار به روز شنبه تلف شدند. وی در حالی که از کشور انجینیر متوفا نام برد، اسم خود کارمند ملل متحد را افشا نکرد. سخنگوی سازمان ملل متحد که در مورد تدابیر بیشتر امنیتی از جانب اداره ملل متحد در افغانستان چیزی نگفت، افزود که فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد انتخابات پارلمانی که قرار است به تاریخ 27 سنبله سال جاری صورت گیرد، طبق برنامه ادامه خواهد داشت. و این در حال است که گفته می شود بعضی از مؤسسات غیر دولتی و سفارتخانه‌ها در تحرکات کارمندان خارجی خود محدودیت‌های را وضع کرده‌اند.
گزارش‌هایی از انفجار کافی اینترنت شهر نو کابل بود، اما هنوز روشن نیست که این انفجار یک انفجار انتحاری بوده است یا خیر. نامنویسی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی افغانستان جریان دارد. پناهندگان افغان در پاکستان گفتند اگر برای آنان در انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی سهم داده نشود، دست به اعتصاب و راهپیمایی خواهند زد. خبرنگار رادیوی آزادی سید فریدون ابراهیمی در این زمینه با جمعی از مهاجران صحبت کرده است و گزارشی فرستاده است.
پناهندگان افغان در پاکستان یک بار دیگر از مقامات کابل خواستند تا آنها را در انتخابات پارلمانی افغانستان سهم دهند. این در حال است که نامنویسی نامزدهای کرسی‌های پارلمان فقط تا 29 ثور ادامه خواهد داشت. اما تا هنوز معلوم نیست که نماینده‌های مهاجرین افغان در پارلمان این کشور را خواهند یافت یا نه. فوزی حبیبی تحلیلگر مسائل سیاسی روز یکشنبه بر رادیوی آزادی گفت
پارلمان سرنوشت است برای این کشور ما و در قانونسازی کشور ما. ولی متاسفانه در این اواخر ما میشنویم که برخلاف توقع مهاجرین افغان حقوق از اینا سلب میشه و اینا حق ادیره ندارن تا نماینده خود چه انتصابی باشه یا چه انتخابی و پارلمان فرستن. در صورتی که به این شکل اگر ادامه بده که میتونه انتخاباتی پارلمان، فکر میکنیم این جفای بزرگی در مقابل حقوق بیشتر از 2 میلیون است. به خاطر ما ادای خود زیادتر تاکید میکنیم سرش، چون در خود انتخابات ریاست جمهوری برای مهاجرین اعتراض داده شده و اینا کسانی بودند که رئیس جمهور کشور خود رای دادند، پس وقتی که او حق دارند حق کاندید شدن به پارلمان هم دارند.
این در حال است که چند قبل هیئت از نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان وارد کابل شدند و جهت راهیابی پناهندگان در پارلمان افغانستان با حامد کرزی رئیس جمهور و بسم الله بسمل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پارلمانی ملاقات کردند. رئوف هدایت یکی از اعضای این هیئت گفت
صحبت که ما که رئیس جمهور جلالت ما کرزی صد داشتیم در رابطه مشکلات مهاجرین و در رابطه حضور آنها در پارلمان و برگزاری انتخابات در بین مهاجرین یک سلسله مشکل‌هایی بود که خود رئیس صاحب دولت دستور داد که باید راه حل ها پیدا شود، که در اینجا برای رئیس کمیسیون مستقل انتخابات محترم بسم الله بسمل وظیفه داد که باید با مشوره با مهاجرین پاکستان و مهاجرین محترم ایران یک راه حل را باید در رابطه پارلمان پیدا کنند.
پناهندگان افغان در پاکستان میگویند که اگر پارلمان افغانستان بدون در نظر داشت آرای آنها تشکیل گردد، از قانونیت و مشروعیت برخوردار نخواهد بود. مراد غازی آبادی نماینده مهاجرین افغان در کمپ خراسان ایالت سرحد گفت
وقتی که مهاجرین به پارلمان رای نده، یک گپ طبیعی است، یک حقیقت مسلم است که او پارلمان از مشروعیت و پارلمان از قانونیت برخوردار نیست. ای اگر در پاکستان انتخابات برگزار کنه، دولت مرکزی ما با استعدادی اونه، با تفکر ملی اونه، با اهلیتی اونه دلالت میکنه. به نظر ما نبودن انتخابات در پاکستان هم به ضرر ملت است، هم به ضرر دولت است. ما انتخابات میخواییم. هر چی زودتر انتخابات به در پاکستان برگزار شوه، ای یک حق مشروعی ماست، ای یک مطالبه روانی ماست. با دست آوردن امی مطالبه ما تا هر جای میریم، با احتجاج میفهمیم، با سرکار مردم کشیده میتریم.
از طرف مقامات کابل پیشنهاد صورت گرفت که نمایندگان مهاجرین افغان در پاکستان به ولایات سرحدی افغانستان بروند و خودشان را نامزد بسازند، اما این پیشنهاد را هیئت نمایندگان مهاجرین رد کرد. هیئت نمایندگان مهاجرین تا 2 روز دیگر دوباره وارد کابل خواهد شد و آخرین فیصله کمیسیون مستقل در رابطه با سهمیه پناهندگان افغان در انتخابات پارلمانی را خواهند شنید. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، پاکستان.
مجله خبری را با گزارش دیگر از افغانستان ادامه می دهیم. انبار مهمات در یک منزل رهایشی در جبل سراج به دست آمد. اما نقطه مهم این است که در کشف انبارهای مهمات و اسلحه مردم نقش اساسی دارند. مردمی که 25 سال جنگ را پشت سر گذاشتند و مجرد شناسایی جاهای مظنون برای امنیت خود و خانواده‌هایشان آن را به نیروهای امنیتی اطلاع می‌دهند. از احمد حنایش خبرنگار رادیوی آزادی در این ارتباط گزارش می‌شنویم.
مقداری از مهمات سلاح‌های سبک و سنگین در یکی از منازل مربوط به ساحات ولسوالی جبل سراج ولایت پروان از سوی نیروهای امنیتی این ولایت کشف و به دست آمد. به گفته مسئولین امنیتی پروان، این انبار مهمات که شامل بمب‌های دستی است، از دوران جنگ‌های دوره طالبان در شهرک مرکزی جبل سراج در یکی از منازل مسکونی شهر باقی مانده بود، از سوی نیروهای ریاست امنیت ملی پروان کشف گردیده و با اقدام مشترک پلیس و امنیت ملی، این مهمات به روز جمعه به مرکز ولایت پروان انتقال داده شد. بابا شیرین، قمندان امنیتی جبل سراج، در مورد کشف و انتقال مهمات بر رادیوی آزادی گفت:
از طرف ارگانهای امنیت دولتی خانه کشف شد که در یک جای تعداد مهمات جابجا است و این مهمات به همکاری پلیس گرفتار شد. مهمات شامل مرمی‌های خفیفه، سلاح خفیفه، بمب‌های دستی، مرمی هاون قرنی، هاون وسط، مرمی دافع هوا، مرمی تانک قلپیکر و یک تعداد پرتجات تانک بود. به اندازه یک متر دینا شد. متر دینا پرس و توسط مسئولین به مرکز ولایت پروان انتقال داده شد. وقت مهمات قبلا از تمام هر گوشه افغانستان زمان مقاومت مجاهدین جا به جای بود و در این خانه که مهمات از طرف شاگردان مکتب و بعضی مسئولین دیگر که خبر داده شد، درست حال فعلا تشخیص نمیشه که مربوط کدامش بود. فقط اون قماندانی که قبلا زمان مقاومت یک کوشش بوده از ما باقی مانده بود، از اینکه مهمات در تعمیری که در بین مکتب خیریه شخابات و فابریک سمت جبه سراج بود، اگر این مهمات به دست نیامد آینده از این خطر بود که انفجار انفلاق چیزی بود که خطر به تفلای مکتب و فابریک بود.
این در حال است که وزارت داخل افغانستان میگوید موجودیت این نوع مهمات در هر منطقه این کشور خطرناک بوده و نگهداری آن از سوی افراد منطقه جرم پنداشته می شود. لطف الله مشعل، سخنگوی وزارت داخل افغانستان:
پلیس وزارت امور داخله خصوصا ریاست مبارزه با تروریسم هر روز در هر ولایت در هر ولسوالی ده ها دیپوها پیدا میکنند. اکثر دیپوها از روزهای جهاد علیه قشون اشغالگر شوروی است، دوره طالبان و مقاومت است. کسانی که همچه سلاح مخفی نگه میدارند آنها خیانت میکنند به ملت، خیانت میکنند به کشور خود و خیانت میکنند به صلح و ثبات در افغانستان.
به نظر می رسد مهمات منفلق ناشده در بعضی از مناطق حتی در منازل رهایشی هنوز وجود دارد که تا حال به دولت تسلیم داده نشده است. اما حادثه انفجاری اخیر یک دیپوی مهمات در سالنگ شمالی که منجر به کشته شدن 39 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر گردید، اکنون مردم نیز در زمینه پاکسازی مناطقشان از مهمات با ارگانهای دولتی همکاری نموده و از موجودیت مهمات منفلق ناشده احساس خطر می نمایند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، جبل سراج.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه‌های هفتگی را از یاد نبرید.
در امتداد لحظه‌ها در نیمه دوم برنامه ساعت 9 الی 10
مجله آزادی از ساعت 11 الی 12
برنامه دانش بزرگی است در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر.
زن در آینه زندگی در ربع اخیر ساعت 5 الی 6
و برنامه آهنگ‌های فرمایشی شما همه روزه از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر.
و اکنون از نجیب عزیز خواهش میکنم آنچه را که در مورد افغانستان در مطبوعات غرب به نشر رسیده و انتخاب کرده است تقدیم کند.
روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز درباره انفجار روز شنبه در کابل مقالات کوچک خبری به نشر رسانده گفتند که در این حادثه حداقل 2 نفر به هلاکت رسیده و 5 تن دیگر زخمی گردیدند. این روزنامه‌ها نوشتند که تاکنون روشن نیست آیا این انفجار توسط بمبگذار انتحاری صورت گرفته و یا نه. روزنامه واشنگتن پست درباره افغانستان تحت عنوان توصیه شهر مؤسسه خیریه اطفال را با خطر مواجه ساخته مطلب دیگری را نیز به نشر رسانده است. در این مطلب روزنامه نوشته است 3 سال پس از سقوط رژیم طالبان توسط امریکا صدای چکش و اره در هر گوشه و کنار شهر کابل شنیده می شود و عمارت‌های بزرگ، بازارهای کوچک و دفاتر بلند منزل در میان سرک‌های پر از گل و لای کابل طوری که پس از باران گل برویت نمایان می شود. روزنامه واشنگتن پست علت توسعه شهر کابل را برگشت مهاجرین و ادارات خارجی و پول غیرقانونی قاچاق مواد مخدر و رشوه خوری در ادارات دولتی می داند. روزنامه در ادامه مقاله خود می نویسد این توسعه باعث بالا رفتن کرایه خانه در شهر کابل شده که تنها یک تعداد افغان ها می توانند آن را بپردازند. روزنامه به مؤسسه خیریه آشیانه اشاره کرده می نویسد این مؤسسه نیز دچار این مشکلات است. واشنگتن پست می نویسد آشیانه در حال حاضر 1500 دلار آمریکایی کرایه می پردازد، اما این مؤسسه که در حدود 500 هزار دلار آمریکایی از اتحادیه اروپا، بانک جهانی و ادارات دیگر اخذ می کند، بر اساس تقاضای صاحب خانه پس از این باید ماهانه 9000 دلار آمریکایی برای کرایه بپردازد که از توان آشیانه خارج است. روزنامه در پایان مقاله خود نوشته است مسئولین آشیانه و حامیان آنها تلاش دارند تا به حدود 2500 طفلی که در این مؤسسه می آموزند پناهگاه دائمی بسازند، ولی به گفته روزنامه آنها نخواهند توانست پولی را که برای خریدن یک تعمیر مناسب برای شاگردان آشیانه کفایت کند جمع‌آوری نمایند. و روزنامه ابزرور چاپ لندن تحت عنوان مرگ به نزای دراز مدت میان دو یهود افغان خاتمه بخشید مقاله به نشر رسانده گفته است پس از مرگ اسحاق لوین، زوبیلون سمنتوف یگانه یهود فعلی افغانستان از اسرائیل تقاضا نموده است تا در بازسازی عبادتگاه یهودیان در کابل کمک کند.
نظر بود با مطبوعات غرب در مورد افغانستان که شنیدید. و خارج از افغانستان، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیروز وارد مسکو شد و قرار است امروز دوشنبه در مراسم 60مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم با رهبران و نمایندگان بیش از 50 کشور جهان شرکت کند. گزارش مفصل‌تری در این مورد را از عبدالرحمن غفوری می‌شنویم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا با روز یکشنبه در گرد همایی کشورهای مستقل مشترک المنافع در مسکو اشتراک ورزید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در بیانیه افتتاحیه خود به مناسبت پیروزی نیروهای اتحاد شوروی سابق علیه آلمان نازی گفت.
Именно по нашей с вами инициативе Генеральная ассамблея ООН провозгласила 8-9 мая текущего года
دقیقاً به خاطر تلاش های ماست که سازمان ملل متحد تاریخ های 8 و 9 ماه می سال جاری میلادی را روزهای یادبود و مصالحه اعلام کرد و ملل متحد از کشورها خواست تا تلاش های خود را علیه جانشین فکری نازیسم یعنی تروریسم هماهنگ سازند. من متقاعد شدم که کشورهای مستقل مشترک المنافع در حال تبدیل شدن به وسیله مؤثر چنین عمل متحدانه اند.
با وجود مشکلی که میان مسکو و واشنگتن در مورد تعهد روسیه نسبت به دموکراسی وجود دارد، جورج بوش به روز یکشنبه از ولادیمیر پوتین به خاطر همکاریش در مورد موضوعات ایران و شرق میانه اظهار امتنان نمود. وی در این حال گفت کارهای زیادی وجود دارد که میتوان مشترکاً انجام داد. جورج بوش گفت روسیه کشور عظیم است و من میخواهم مشترکاً روی مسائل بزرگ کار کنیم. رهبران روسیه و آمریکا به روز یکشنبه روی تصمیم خود مبنی بر جنگ علیه تروریسم تاکید ورزیدند. ایتار تاس از وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف نقل قول کرده میگوید هر دو رهبر روی موضوعات افغانستان، ایران، کره شمالی و عراق نیز صحبت کردند. در این حال آژانس خبری اینترفاکس از قول سخنگوی وزارت خارجه روسیه الکساندر یوکوونکو میافزاید روسیه علاقمند همکاری باز، شفاف و قویتر با ایالات متحده آمریکاست.
خب در جمع رهبران که در مراسم امروز در میدان سرخ مسکو برای تجلیل از 60مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم شرکت دارند، از جمله ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه، گرهارد شرودر نخست وزیر آلمان، سیلویا اسکونی صدر اعظم ایتالیا، هو چی تاهو رهبر حزب کمونیست چین، یون چیرو گوزومی نخست وزیر ژاپن و رهبران دیگر جهان در این مراسم شرکت خواهند کرد.